بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 135، سطر پنجم. قال الشیخ فی الشفا: ان الصوت لیس امرا قائما بالذات موجودا ثابت الوجود یجوز فیه ما یجوز فی البیاض و السواد و الشکل من احکام السواد. بحث در کیفیات مسموعی داشتیم و گفتیم کیفیت مسموعی منحصر است در صوت. بعد خواستیم صوت رو تفسیر کنیم، گفتیم که صوت عبارت از تموج هوا نیست، عبارت از منشأ تموج هم نیست، بلکه عبارت است از حاصل تموج. منشأ تموج عبارت بود از قرع و قلع، حاصل تموج عبارت بود از کیفیتی که ما اسمش رو صوت می‌ذاشتیم. پس قرع و قلع حاصل می‌شوند، تموجی در هوا ایجاد می‌کنند، از این تموج ایجاد شده کیفیتی حاصل می شود که ما اون کیفیت رو صوت می نامیم. این خلاصه یه مطلبی بود که ما در گذشته گفتیم. حالا می خوام کلام شیخ رو به عنوان معید ذکر کنم. شیخ اول امور رو که اتفاق می افته توضیح می ده، بعد قرع و قرع و قلع را هم بیان میکنه، بعد ثابت میکنه که هیچ کدوم از این قرع و قلع و همچنین تموج صوت نیستند، بلکه صوت کیفیتیست حاصل از اینها. یعنی همین مطلبی رو که ما گفتیم با تفصیل بیشتر در ضمن دو صفحه بیان میکنه، یا یه خود بیشتر از دو صفحه. ابتدا ایشون صوت رو تفسیر میکنه تا بعدن به عامل صوت و به وجود آورندش برسه. صوت رو میگه که امریست حادث، نه امر ثابت. حادث و ثابت رو مقابل هم قرار میده، پس معلوم میشه مراد از حادث در اینجا حادثی که در مقابل قدیم قرار میگیره نیست، بلکه حادثی است که در مقابل ثابت قرار میگیره. حادثی که در مقابل ثابت قرار میگیره همون متغیر است، پس مراد ایشون از حادث در اینجا متغیره. صوت رو امر ثابت حساب نمیکنه، امر متغیر حساب میکنه. و به تعبیر بهتر صوت رو امر تدریجی میگیره، میگه صوت مثل بیاض نیست. بیاض عرضه، صوت هم عرضه. بیاض حادثه در مقابل قدیمه، صوت هم حادثه در مقابل قدیمه، پس از این جهات با هم تفاوت ندارن. تفاوتشون در اینه که بیاض تدریجی نیست ولی صوت تدریجی است. صوت قسمت قبلیش از بین میره، قسمت بعدیش به وجود میاد، اما بیاض اینطور نیست. اگر قبل و بعد براش درست کنیم، قبل و بعدش با هم هست. پس صوت رو ابتدا بیان میکنه که یک امر تدریجی است، بعد میفرماید این صوت حادث میشود از قرع و قلع. از اینجا دیگه وارد بحث قرع و قلع میشه. خود اینا رو توضیح میده، لازمشون چیست توضیح میده، و اینکه آیا اینا میتونن صوت باشن یا نه اینا توضیح میده. حالا من این قسمتی رو که از خارج از کردم بخونم تا به بقیهش برسم. صفحه 135 این سطر پنجم. قال شیخ به شفا ان الصوت ليس امرا قائما بالذات. امر قائم به ذات نیست. قائم به ذات چند جور میشه معنا کرد؟ یکی اینکه قائم به ذات یعنی واجبه، که این اصلا در اینجا مراد نیست. کسی احتمال وجود صوت رو نمیده که حالا ایشون بگه لیس امرا قائما بالذات. معنای دیگر برای قائم بالذات اینه که جوهره، عرض نیست. معنای سوم این است که ثابت است، گذراست، ثابت نیست. قائم بالذات نیست یعنی ذاتش قیام ندارد، تدرج دارد، برقرار نیست، گذراست. شاید مراد این باشه. پس لیس امرا قائما بذات یعنی جوهر نیست یا یعنی ثابت نیست، هر دوش ممکنه. این که ممکن نیست بلکه واجب است که گفتیم مثلا احتمالش رو نمیگیم، که کسی صوت رو واجب نمیدونه که حالا ابن سینا بیاد بگه واجب نیست و قائم بذات نیست. قائم بذات نیست یعنی جوهر نیست یا یعنی ثابت نیست. پشت سرش میگه موجودن ثابت الوجود. ثابت نیست و اینجا میگه لیس امرن موجودن ثابت الوجود. ثابت نیست اینجا میگه. اگر لیس امرن قائمن به ذات رو به معنی ثابت نیست بگیریم، این عبارت بعدیش تأکید میشه. اگر به معنای جوهر نیست بگیریم، عبارت بعدیش تأسیس میشه. تأکید اشکالی نداره ولی تأسیس بهتره. بنابراین اگرچه می شود لیس امرا قائما بالذات رو به معنای ثابت نیست گرفت، ولی ما به معنای جوهر نیست می گیریم تا عبارت بعدی تأسیس بشه نه تأکید. ان الصوت لیس امرا قائما بالذات یعنی جوهر نیست. بعد موجودن خبر بعد از خبره. امرن قائمن به ذات خبره، موجودن ثابت الوجود خبره بعد از خبره. یعنی این نسوت لیسه موجودن ثابت الوجود، وجودی که ثابت الوجود باشه نیست بلکه وجود گذراست. یجوز و فیه منفیه، یعنی لیسه بسر اینم در میاد. اینطور نیست که ثابت الوجود باشد یعنی جایز باشد در صوت آنچه که جایز است در بیاز. یعنی صوت مثل بیاز نیست، مثل سواد نیست، مثل شکل نیست که آنچه در بیاز و سواد و شکل هست در صوت باشد. آنچه در بیاز و سواد و شکل هست چیست؟ من احکام سواد. من احکام سواد بیان مای مایجوز است. اینطور نیست که در صوت احکام سوادی که در بیاز و سواد و شکل ثابتند ثابت باشد. بله صوت بیانون واضحون، همینطوری بخونید بیانون واضحون من امرهی. صوت از امرش و وضعش این مطلب روشن است که انه امرون یحدث، حادث میشه. حادث میشه یعنی ذره ذره حادث میشه. من اینطوری معنا میکنم تا تدریجش رو افاده کنم، چون در مقابل ثابت قرارش داد. چون در مقابل ثابت قرار داده، این حادث میشود این که ثابت، به معنی این که ثابت نیست. ثابت نیست یعنی تدریجا حادث میشه، پشت سر هم ذره ذره حادث میشه. و انه و یعنی و بین من امرهی انه، این انه از بر انه قبله. بین من امرهی دو مطلب، یکی انه امر یحدث، دوم انه لیس یحدث الا ان قرء او قلع، یا از کوبیدن یا از کندن. یا باید کوبیده شود چیزی بر چیزی تا صوتی حاصل شود، یا کنده شود چیزی از چیزی تا صوت حاصل شود. پس منشأ پیدایش صوت قرع و قلعه. حالا بعدن باید بحث کنیم صوت خود همینه یا اینا منشأند. من الان عرض کردم منشأ، ولی حالا باید بعدن بحث کنیم که این قرع و قلع خود صوتند یا منشأ صوتند. قر و قل و ایشون معنا میکنه. قهر به معنی کوبیدنه. روشنه، میگه بر صخره‌ای میکوبی، بر چوبی میکوبی، صوتی حاصل میشود. اما قلع و معنا میکنه، میگه دو تا شق مشقوق رو پیدا کن. شق یعنی شکافته شده، یعنی جزء. شق یعنی جزء. دو تا جزء مشقوق، دو تا برادر رو یا دو تا رفیق رو میگن شقیق. شقیق یعنی با هم، مهربانی که با هم باشند. مشقوق یعنی جفت شده با هم. دو تا جزء جفت شده درخت رو، مثلا یه تنه درخت رو، که این رو به دو جزء فرضی تقسیم کنید، دو جزء فرضی یعنی تو وهمتون تقسیم کنید، یکی جزء دست راست یکی جزء دست چپ، این دوتا رو شقیق کنید، یعنی با هم قرار بدید، انقدر شقیق باشن که چنده هم متصلند. این دوتا شق مشقوق رو شما از طول بشکافید، یه وقت از عرض میخواد بشکافید، تبر میزنید نمیشکافید، باید با اره بزنید. از عرض بخواد این تنه درخت رو ببرید، با تبر نمیتونید ببرید، این باید با اره ببرید. اما اگه بخواد از طول بشکافیدش، با تبر میشکافید، میزنید تبر رو این سر این تنه درخت، تبر میره لای این تنه، بعد تبر رو که تکون بدید شرقی صدا میکنه، این دوتا از هم باز میشند، این دو جزء شقیق از هم باز میشند، جدا میشند. اون صدا بر اثر قلع درست میشه. قلع یعنی کنده شدن این جزء از اون جزء، و چون کنده شدن است با مقاومت صدا تولید میکنه. صدایی که از قلع حاصل میشود، اون صدای اول از قلع حاصل میشد که میکوبیدید روی چوب یا میکوبیدید روی سنگ، اون تبر رو که میکوبید روی سر این تنه درخت، اون قرعه. وقتی تبر رو که فرو رفت تکون میدید تا این دوتا جزء فرضی این تنه از هم جدا بشه، این میشه قرعه. اما القرعه فمثل ما تقرع و سخرتن و خشبتن، قرعه مثل اون قرعه است که تو بکوبی صخره ای را، یعنی سنگی رو یا چوبی رو، بر سنگی یا بر چوبی چیزی بکوبی صدایی حاصل میشه، اون کوبیدن قرعه. و اما القلع فمثل ما یقلع احد و شقی مشقوق عن الاخر، عن الاخر متعلق به یقلعه، یکی از دو شقی که مشقوقن یعنی جفت شدن کنار هم، حالا جفت طبیعی یا جفت غیر طبیعی، در این مثالی که ما زدیم جفت طبیعی بودن، یعنی به طور طبیعی که هم چسبیده بودن، گویم نه شما به طور طبیعی به طور صنعتی چسبوندین نشون. فمثل ما یقلع، مثل این که کنده شود یکی از دو جزئی که این دو جز مشقوقند، کنده شود یکی از دیگری، که خشبت تنه ها علیها، مثل خشبهی که دوری بر اون خشبه وارد شود، یعنی دوری اجزا. این تنه ها ان موضعه یعنی از جای خود دور شد و کناره گرفت. این تنه ها ان ها یا ان موضعه که با ان آمده یعنی از جای خودش دور شد، اما اینجا کلمه علیها رو به کار برده. معنای عبارت ابن سینا یه معنای ساختگیه، لغوی نیست. تنهیه بر او وارد شده، عبارت اینه، مثل خشبه‌ای که تنهیه بر او وارد شده، یعنی دور باش، دور شدن بر او وارد شده، به این معنا که کاری کردیم که ازش اصلا دور بشند.
تنها
و علام متعدی نمیشه، یا با لام متعدی میشه یا با ان متعدی میشه، با علایشون متعدیش کرده. و منظورشون همین نیست که عرض کردن، یعنی تنهیه بر این چوب وارد میشه. تنهیه یعنی دور کردن، یعنی دور کردن جزی از جزی، اینو برش وارد میکنیم. چطوری تنهیه بر او وارد میشه؟ به انتبینه، به انتبینه، تبین غلطه، به انتبینه، تبینم خطابه، یعنی به ما داره خطاب میکنه، به اینکه تو جدا کنی. به انتبین احد شقیها عن الاخر، یکی از دو شقش رو از دیگری جدا کنی طولن. طولن یعنی از طول، یعنی این خشبه رو از طول بشکنی، نه از عرض. از عرض از کدام عره میکنی، از طول بشکنی. این یه صدایی میکنه، این صدا حاصل از قلعه. از عرضم بزنن همینطور، از عرض پوسته کنده میشه، از عرض بزنن نمیشکافه. هی انقدر، بله انقدر باید از عرض بزنن، هی گود کنن گود کنن تا بشکنه، تقریبا نمیشکنه. از عرض راهش اینه که عره کنن. اگه بخواد با تبر بزنه انقدر باید هی گود کنه گود کنه تا بالاخره اصلا شکافته بشه. اون تا اون آخر آخرش شما باید تبره رو بکوبید. اما از طول بزنید همون نوک این چوب بشکنه، یه ترش میخوره تا تهش میشکنه، تا تم میشکنه و صدا میکنه. اما اگه بخواد از عرض بزنید با تبر هم میتونید بزنید، منتها تا اون آخری که اینا به هم وصلن با تبر اونو محل اتصالشون بکوبید.
اون میشه قرع.
اون میشه قرعه، بله. اون از اول تا آخرش قرعه. از عرض بکوبید، عرض میکنم تا اون آخری که اینا به هم متصلن، یا بردارید دوستا رو شما با دست بشکنید، یا این که اگه با دست نشکنید با تبر بخواد بزنید، تا اون آخر باید اون قسمت متصلش رو با تبر بشکنید. اما در طول اینطور نیست، از اولی که زنی یه ترک برمیجاره، این وقتی ترک رو بشکافید صدا میکنه و از هم باز میشه. این به انتبین تفسیر بود برای ورود تنهیه علیها، یعنی علی خشبه. چطوری تنهیه و دور بودن رو بر خشبه وارد میکنید؟ به این که تبینه جدا کنید، یه شقش از شق دیگر.
باید تصویر نمیشه،
ولی
باید تصویری
آره، تفسیر بگید، تصویر بگید، هر چی. ولا تجد. خب حالا یه مطلبی رو بیان میکنه که این رو خواجه در عبارت شاورد گفت به شرط المقاومه. خواجه گفت به شرط المقاومه. حالا ابن سینا همین به شرط المقاومه رو توضیح میده، هم در قرع هم در قلعه. میگه اگر اون چکش رو بر چیزی که مقاومت نداشت بکوبید صدا حاصل نمیشه. باید اون مقروع مقاومت کند و باید این قارع با شدت فرود آید تا صوتی تولید بشه. در قلعه هم همینطور، باید به سختی این دو از هم جدا شوند. اگر دو شی صلابت نداشتند یا صلابت داشتند شما یسیرن یسیرن جداشون کردید، یعنی یواش یواش جداشون کردید، صوتی تولید نمی کنه، بلکه باید صلابت داشته باشه و با شدت از هم جدا شوند تا صوت تولید بشه. پس هم قرع احتیاج دارد به شدت، هم قلع احتیاج دارد به شدت، و در غیر این صورت صوتی تولید نمیشه. ولا تجد مع کل قرع ایزن صوتن، همونطور که بدون قرع ایزن رو دارم منو میکنم، همونطور که بدون قرع صوتی حاصل نمیشود، همچنین با هر قرعی هم صوت حاصل نمیشود، بلکه یک قرع خاصی میخواییم و اون قرعیست با شدت که هم مقروع مقاومت کند، هم قارع با شدت و به قولیشون با صدمه وارد شود، یعنی برخورد کند. فا این قرعت جسمن کسوف به قرع لین، اگر جسمی رو که مقاومت ندارد، مانند صوف است، یعنی مقاومت نداره، صوف یعنی پشم، جسمی رو که مانند صوف است بکوبی. این قید کسوف صفته، میتونید به جای این صفت یه صفت عام بذارید، جسم بی مقاومت. بگید جسم بی مقاومت. ابن سینا به جای این که بگه جسم بی مقاومت، گفته جسمی که مانند صوف باشد. اگر بکوبی جسم بی مقاومت رو به قرعی که اون قرع هم لینه، لینون جدن کاملا نرمه، لم تحس لم تو حس لم تحس صوتن، حس نمی کنی صوتی را، لم تو حس صوتن، حس نمی کنی صوتی را. ببینید هم جسم که مقروعه نرمه، هم قارئ لینون جدن، در این صورت صوتی حاصل نمیشه، بلکه هر دو باید شرط داشته باشن، هم مقروه هم قارئ. بل یجب ان یکونه للجسمی که تقرعه، اون جسمی که میکوبیش یعنی مقروه، باید للجسم یکون مقاومت ما، باید مقاومت داشته باشه، اون مقروه باید مقاومت داشته باشه. و ان یکون للحرکت التی للمقروعه انفن ساده، به حرکتی که برای مقروع است، مقروع در اینجا همون قارعه که ما او رو میکوبیم، چون در اینجا توجه کنید همش داره با خطاب حرف میزنه، میگه لا تجد لم تو حس، همش داره با خطاب حرف میزنه، پس معلوم میشه قارعه دست ماست و ما قارعه رو میخوام فرود بیاریم، قارعه که ما فرود میاریم میشه مقروع، مقروع به این معنا یعنی فرود آمده شده، نه مقرون علیه، مقرون علیه اونیست که روش کوبیده میشه، مقروع اونیست که من میکوبمش، که در واقع رو من میگم قارعه، ما داریم بهش میگیم قارعه. اینجا اینشون سه چیز درست کرده، یک قارعه که شخصه، یک مقروع که اون تبره، یک مقرون علیه که مثلا چوبه. اون مقرون علیه رو گفته جسم و لذی تقرعه، اون که من میگه میگم قارعه، ایشون گفته مقروع. اون شخصی رو که ما اصلا مطرحش نکرده بودیم بهش میگه قارعه. و ان یکون للحرکت التی للمقروع، حرکتی که مقروع میکند یعنی اون تبر میکند، اون چکش میکند، ان یکون للحرکت التی للمقروع انفون، در لغت انف ثبت شده، اگرچه ما در فارسی انف میگیم ولی در لغت من نگاه شدم انف ثبت شده بود، ما در فارسی میگیم انف یعنی سختی و درشتی، مقابل رفق و مداراست. صادمون یعنی برخورد کننده، باید اون حرکتی که مقروض دارد حرکت سخت باشد، حرکتی باشد مقابل رفق و صادم و برخورد کننده، صادم این صدم زننده، برخورد کننده. فهونا که یو هست، در چنین حالتی اون صوت حس میشه، در چنین حالتی که هم اون جسمی که مقرون علیه مقاومت میکنه، هم این جسمی که به قول ایشون مقرون و به بیان ما قارعه شدت داره، اون وقت صوت حاصل میشه. این توضیحی بود در مورد قرع، که قرع احتیاج دارد به شرطی در هر دو طرف، هم در طرف مقروع هم در طرف قارع. و کذالک ایزن ازا شققت، تشدید گذاشته، فکر نمی کنم احتیاج به این تشدید باشه، شققت نوشته، ظاهرا احتیاجی نیست. و کذالک ایزن ازا شققت شیئا یسیرا یسیرا، اگر بش کافی شیئی را یسیرا یسیرا، از این شققتن معلوم میشه، نه از شققتن معلوم میشه که طرفی نیست، یعنی از کلمات ازداده، هم شق به معنای جدا کردن، هم شقیق به معنای جفت کردن، از کلمات ازداده، یعنی هم این معنای زد رو میرسونه هم اون معنای زد رو. شاید حالا عرض کردم به نظر میشه تشدید لازم نیست، حالا میفهمد لازم بذارید، ابی نداره، من نگفتم خط بزنید، گفتم به نظر میشه که لازم نباشه، من مراجعه نکردم به لغت ببینم چی طوره، شاید هم هر دوش استعمال بشه. و کذالک که ایزن ازا شققت یا شققت شیئن یسیرن یسیرن، اگر بشکافی شیئ رو یواش یواش و به تدریج و این شیئ صلابت نداشته باشه صدا نداره. یه وقت صلابت داره شیشه است میشکنیش تا بشنی، ولی یسیر یسیر بشنی صدا میکنه. یه وقت صلابت نداره و یواش یواش هم میشکنیش، خب این اصلا صدا نمیکنه. ازا کانشه ایلا صلابت الله لم یکن للقلع صوتن. البته اگر شما شیء رو یواش یواش بشکنی و اون شیء هم لا صلابت الله لم یکن للقلع صوتن، البته اون قلع دیگه صوتی تولید نمی کنه. اما اگر نه صلابت داشت و شما با شدت شکافتی، در این صورت این قلع صوت دارد. این مطلب تمام شد. تا اینجا بیان کرد که قرع و قلع منشأ صوتن و شرط منشأیتشون رو گفت. شرط منشأیتشون مقاومت بود، یعنی به طور خلاصه مقاومت بود، ولی ابن سینا به خلاصه اکتفا نکرد، توضیح داد. هم برای مقروع شرط آورد، هم برای قارع شرط آورد. در قلع هم دو تا شرط ذکر کرد، این که شیء صلابت داشته باشه، یکی این که یسیرن یسیرن یواش یواش شکافته نشه. خلاصه این شرایطی که ایشون ذکر کرد این بود که مقاومت تحقق پیدا کنه. اگر مقاومت تحقق پیدا کرد صوت تولید میشه. پس قرع و قلع و گفت شرط تولید صوتشون رو هم گفت. حالا میخواد بیان کند که اصل قرع و اصل قلع اختلاف ندارن. اون قوت و سرعتی که در قلع و قرع هست اثر داره و اختلاف داره. به عبارت دیگر شما قرعها رو با هم بسنجید. ببینید قبل از اینکه من وارد بحث بشم باید توضیح بدم که بین این کلامی که الان داره میگه و کلامی که قبلا گفت فرقه. قبلا قرع رو توضیح داد بدون این که قرعها رو با هم بسنجه. قلع و توضیح داد بدون این که قرعها رو با هم بسنجه. اینجا این عبارتی که الان میخوام بخونم قرعها رو با هم میسنجه، که قرعها مختلفند. باز قلعها رو با هم میسنجه، همیگه قلعها هم مختلفند، یعنی افراد قرع رو با هم میسنجه یا افراد قلع رو با هم میسنجه. بعد بین این افراد اختلاف میندازه. بعد سوال میکنه که اختلاف از کجاست؟ ذات اینها اختلاف داره یا کیفیتشون؟ پیداست که ذاتشون اختلاف نداره. اون قرع یواشم قرع، این قرع شدیدم قرع، هر دو در قرع بودن یعنی در ذات یکسانند. اون قلع هم همینطور، هر دو فرد قلع در قلع بودن یکسانند، کیفیتشون فرق میکنه. یکی قویست یکی ضعیف، یکی سریع است یکی بطی. در کیفیت که قوت و سرعت هست فرق دارند، نه در ذات. پس قرع به ماه و قرع اون فرقی نداره، قلع هم به ماه و قلع اون فرقی نداره، اما به ماه و قویون یا به ماه و سریع اون تفاوت درست میشه. والقرع به ماه و قرع اون لا یختلف، یعنی ذات هاشون رو نیا کنید میبینید اختلاف نداره، یعنی افراد قرع و وقتی با هم مقایسه میکنید اختلاف بینشون نمیبینید. والقلع ایزن به ماه و قلع اون لا یختلف، افراد قلع هم نگاه میکنید ایزن یعنی مثل قرع، افراد قلع هم نگاه میکنید میبینید لا یختلف، با هم اختلاف ندارن، یعنی به لحاظ ذات. به لحاظ ذات به ماه و قرع اون یعنی به لحاظ ذات، به ماه و قرع اون هم یعنی به لحاظ ذات. این قید به ماه و یعنی به لحاظ خودشون، به لحاظ خودشون نگاه کنی اختلاف ندارن. به لحاظ بیرون از ماه و قرع اون یا بیرون از ماه و قرع اون که سرعت و قوت، بله اختلاف دارند. لأن احدهما امساسون والآخر تفریقون، یکی از این دو که قرع است امساس است. امساس یعنی مس دادن، یعنی کوبیدن. ما میگیم کوبیدن که این یکی رو با اون یکی تماس میدید، این چکش رو به این میخ تماس میدید، این میشه کوبیدن. امساس یعنی تماس دادن. ولی آخر تفریقون یعنی جدا کردن، آخر یعنی قرع. یکی امساس، یکی تفریق. در تمام افراد قرع امساس صدق میکنه، در تمام افراد قلع هم تفریق صدق میکنه. صدق امساس در همه یکسانه، صدق تفریق هم در همه یکسانه. یعنی این حمل حمل متواتی است. بر هر یک از افراد قرع شما امساس رو حمل کنید، حمل متواتی است. بر همه افراد قلع هم اگر تفریق رو حمل کنید، حمل متواتی است. ولی اگر اون عارضشون رو، کیفیتشون رو ملاحظه کنید، وقت حمل میشه حمل مشکک و متفاوت. پس به لحاظ ذات فرقی بینشون نیست، بین افراد قلع فرقی نیست، بین افراد قلع هم فرقی نیست. به لحاظ کیفیت که امر خارجه فرق حاصل میشه. لیکن الامساس یخالف الامساس، یعنی فردی از امساس مخالف است با فرد دیگر از امساس، نه به توسط ذات بلکه بالقوه و سرعه. امساسی قوی تره، امساسی ضعیف تره، یا امساسی سریع تره و امساسی بطی تره. حالا شاید این سرعت و قوه با هم یکی باشه و در موارد ممکنه فرق کنه. مثلا فرض کنید که اگر چه هرگاه قوت بیشتر باشه سرعت بیشتره. وقتی که شخص قوی داره این چکش رو روی میخ میکوبه، خب قهرن سریعتر هم میکوبه. یعنی پایین آوردن چکش روی میخ از شخص قوی سریعتر انجام میگه تا از شخص ضعیف. پس سرعت تقریبا میشه گفت حاصل قوته. ولی اگه بینشون فرق بذارید ببین نداره، بگید که یه جای قوی تر کوبیده شود، یه جای دیگر سریع تر کوبیده شود. ممکن هم است یه وقتی مثلا فرض کنید که پتکی خیلی سنگین باشه، سریع میاد پایین اما قوی نمیاد. مثلا فرض کنید یه آدمی که خیلی قوی نیست این پتک رو میخواد بکوبه، این پتک غلبه میکنه بر نیروی دستش، خیلی سریع میاد پایین اما اون نمیتونه با قوت بکوبه. اما شخص قوی پتک بر دستش غلبه نمیکنه، سریع پایین نمیاد، او قوی میکوبه. اینجا بین سرعت و قوت فرق حاصله. میتونید در اصل بین سرعت و قوت فرق بذارید، میتونید هم یکی رو حاصل دیگری قرار بدید. اینجا با واو عطف گرفته، مثل ماشینای، بله ماشینایی که کامیون بزرگ قدرتش زیاده، یه ماشین کوچیک سرعتش زیاده. نه، میخواد بگه که قرعها با هم تفاوت ندارن که یکی ایجاد صوت کند یکی نکند. نه که قبل گفت باید با هم تفاوت کن، باید قرع، در عبارت قبل گفت قرعی داریم که صوت تولید نمی کنه، قرعی داریم که صوت تولید می کنه، یا قلعی داریم که صوت تولید نمی کنه، قلعی داریم که صوت تولید می کنه. از این عبارت معلوم شد قرع و قلعها با هم فرق می کنه، قلعها با هم فرق می کنن، قرعها با هم فرق می کنه. از این عبارتش اینطور به دست آمد. ایشون می خواد بیان کنه که این فرق مربوط به ذاتشون نیست، مربوط به اون کیفیت خارجیشونه. روشن چه از می کنم؟ ارتباط کلام ابن سینا با گذشتش رو دو جور بیان کردن. یکی این که در گذشته قرع و قلع و افرادش رو با هم مقایسه نکرد، بلکه فقط شرط مقاومت گفت. حالا داره افراد رو مقایسه میکنه. این یه فرق، البته این فرق نمیشه گفت. یه فرق دیگه که در واقع نظرش هم همونه اینه که از عبارت قلب به دست آمد که قرعها با هم فرق میکنن، قلعها هم با هم فرق میکنن. حالا تو این عبارت ولقر و ما و قرعون میخواد بیان کنه که این فرقا مربوط به ذاتشون نیست، این فرقا مربوط به کیفیت خارجی است. لکن الامساس یخالف الامساس بالقوت و سرعه و تفریق ایزن یفارق و تفریق به مثل ذالک، یعنی به مثل فرقی که در امساس بود، یعنی بالقوت و سرعه. قلع هم با قلعی بالقوت و سرعه فرق می کند. پس فرق ها به ذاتشون نیست بلکه به کیفیتشونه. ولأن کل سائر الى مماست شیئن، مطلبی رو که الان میخوام بخونم همونطور که بعدا ملاحظه میکنید آسونه، اما عبارت رو باید کامل دقت کنید. وقتی که قرع این میخواد حاصل بشه، تحقق پیدا کنه، شیئی به سمت شیء دیگر میرود تا با اون شیء دیگر مماس شود. مثلا چکشی به سمت میخ میره تا با میخ مماس بشه. در حین رفتن چه اتفاقی میفته؟ دقت کنی، چکش با هوا مماس بوده، حالا میخواد بره با میخ مماس بشه. باید هوا رو از محل خودش بیرون کنه، یعنی هوا از محل خود هوا بیرون بره تا چکش جای خالی پیدا کنه، خودش رو برسونه به میخ. پس چکش برای خودش باید مکانی رو خالی کند، مکانی رو خالی کند از جسمی که این چکش باش مماس بوده، یعنی از هوا خالی کند تا بتواند بشه به سمت جسم دیگری که میخواهد با اون مماس شود برود. چکش اگر بخواد بره مماس بشه با میخ، باید وسط راهش هوا رو بشکافه بره، یعنی اونی رو که این چکش باش قبلن مماس بوده، یعنی هوا رو دور کنه تا به سمت چیزی برود که الان میخواد باش مماس شود، یعنی به سمتی میخ بره. راهش اینه، اگر هوا رو نتونست دور کنه به میخ نخواهد رسید. حالا این را بچی ابن سینا میگه، برای اینکه میخواد ثابت کنه باید بین چکش و میخ هوا چیزی فاصله باشه، هوایی، آبی، یه چیزی باید فاصله باشه. به قول خودش یه امر مرتوب، یه امر مرتوب باید فاصله باشه. مرتوب هم یادتون باشه به معنی تر نیست، چون هوا که تر نیست، آب تره. مرتوب همون که در جای خودش بیان کردیم، یعنی چیزی که به آسونی تأثیر مؤثر رو بپذیره، اثر مؤثر رو بپذیره. اینو بخونیم مرتوب. هوا به راحتی اثر مؤثر رو میپذیره. این چکش میخواد هوا رو برطرف کنه، هوا زود برطرف میشه. آب هم همینطوره، اما سنگ اینطور نیست. سنگ یابسه، دیر میپذیره اثر رو، اثر مؤثر رو دیر میپذیره. اما آب و هوا اثر مؤثر رو زود میپذیره. مرادش از مرتوب همینی که اثر پذیر باشه. باید بین اون قاره و مقروع، جسمی که اثر پذیره، فاصله باشه. اینو میخواد بگه. من این عبارت رو بخونم، البته درباره قرع هنوز حرف نزدم، من فقط قرع رو گفتم.
یعنی یک صورت مثلا چرکش رو روی این همجوری باش شما سرش بزنید این ایجاد نمیشه؟
نه، هوا باید فاصله باشه، میخواد هوا رو فاصله کنه. یعنی در یه خلا نمیتونی چرکش بزنید، در یه خلا نمیتونی چکش بزنی، باید فاصله بشه، باید این بین این دوتا فاصله باشه. البته خلا نداریم، ولی اگه خلا هم داشتیم، البته نظریشون این نیست که بخواد خلا رو دفع کنه یا بگه تو خلا صدایی نیست، اینا رو نمیخواد بگه. ایشون ببینید، این لازمه گفته بشه، سوال شما خوب بود که من رو وادار کرد این حرفو بزنم و بایدم این حرفو بزنم. ایشون میخواد هم قرع رو درست کنه، هم تمواج هوا رو درست کنه، هم صوت. این وسط داره هوا رو فرض میکنه تا تمواج هوا درست بشه، بعد اون وقت رسیدگی کنه اون قرع و قل صوتند یا نه، اون تمواج هوا صوته یا نه. آخر سر همه اینا رو رد کنه، بگه اینا هیچ کنم صوت نیستن، بگه اون حاصل تمواج هوا که کیفیتیست صوت است. پس تمواج هوا رو میخواد بیاره تو بحث، لذا وارد این بحث شده که بین قاره و مقروه هوا درست کنه یا آب درست کنه، که اون وقت اینها آب یا هوا متمویز بشه. بعد اون وقت بحث کنه که صوت کدوم یکی از ایناست، اون قرع و قلعه، اون تمواج حاصله یا یا هیچ کدوم از اینا نیست. پس داره یواش یواش بحث رو میکشه به این که صوت رو تعیین کنه که کدوم یکی از ایناست. به خاطر این که صوت تعیین بشه باید هوای بین قارئ و مقرؤ رو فرض کنه، متموج کنه، بعد از فرض و تموج اون وقت بحث کنه که آیا این هوا صوت هست یا نیست.
هوا رو خاطر صوت احتیاج داریم.
بله هوا رو خاطر صوت.
در خلم کوبیدن امکان داره بی صدا
صوت. در خلم کوبیدن امکان داره بی صدا بودنش مسلم بی صدا است. امروز هم میگن بی صدا است. تو خلم چون هوا موج بر نمی داره. هوایی نیست که موج بر داره. تا هوا موج بر نداره و به گوش من نرسه من صدا رو نمیشنوم. تو خلا هرچی هم بکوبن با قوت تمام هم بکوبن صدا نمیرسه. حتی اگه کنارش بیستید، حتی اگه کنار اون کوبیدن بیستید خود کوبنده صدا نمیشنبه. چرا کوبش هست؟ تو خلا کوبش هست ولی صدایی نیست. یعنی وقتی میکوبید موج برداشته نمیشه، موج حاصل نمیشه. اگر موج حاصل نشد چیزی به گوش نمیرسه. نمیخوام بگیم خود اون موج صوته، ما اعتقاد این حرف نداریم، ولی تا موجی نباشد مقدمه پیدایش صوتی نیست. پس ملاحظه میکنید ایشون نمیخواد خلا رو نفی کنه در این بیانش و نمیخواد بیان کنه که در خلا کوبیدن اتفاق نمیافته. میخواد بیان کنه که در خلا موجی حاصل نمیشه. وقتی موج حاصل نشه صوت نیست. حتما هوا رو یا آب رو واسطه میکنه تا موج درست کنه، بعدن بحث کنه که صدا کدوم یکی از ایناست، موجه، قرعه، چیه. خب خواستم عبارت رو بخونم ولی مثل وقت اجازه نمیده، ولی مطالب گفته شد. عبارت یه مقداری توضیح میخواست، من توضیحاتش عرض کردم، اگرچه نشد کاملش کنم انشاءالله در جلسه آینده کاملش میکنم.